ممنون. خب خدا شکر، من حالا کلامو عوض کردم. برای میخوایم پیامو با همدیگه از خداوند بشنویم. بدونید هر پیامی که اینجا داده میشه اول من رو باید عوض کنه، منو باید تبدیل کنه تا بتونم برای شما اون رو در با شما در میون بگذارم. کاغذاتون رو دارید؟ کاغذای که خدمتتون هست، اوورهد هم داریم. امروز با هم دیگه یه خبر خوش دارم براتون. بازم هفته آینده کشیش جانسون از کلیسای جماعت ربانی میان موعظه میکنن. عزیزانتون رو دعوت کنیم. این دوره تبدیل فرهنگ امروز من خاتمه میدم و با یه بریکی که شما حداقل یک روح تازه، قوت تازه داشته باشید، دوستاتون رو دعوت کنید بیان. من میدونم من خودم حتما برکت خواهم گرفت از این برادر نیکو و میدونم شما هم برکت خواهید گرفت. دعوت کنید دوستانتون رو بیان. حتما هر دوستی دارید بگید هفته آینده بریم کلیسا و از برادر جانسون بشنویم، از کلام خدا بشنویم. این هفته ها و این ماه ها شما یادتونه، نمیخوام تکرار کنم، ولی شما میدونید راجع به تبدیل ها این سه ماهه داریم صحبت میکنیم و امروز رو میگذاریم برای یه قسمت تبدیل فرهنگ. درست عزیزان؟ تبدیل شخصی بود ماه اول. ماه دوم راجع به چی بود عزیزان؟ تبدیل چی بود ماه دوم؟ یعنی ماه فوریه راجع به چی بود؟ فکر کنم ایام عید خیلی ها این شیرنی ها حسابی جاف جانم. تبدیل رابطه ها بود. و ماه سوم که ماه عید نوروز و غیره و غیره است، راجع به تبدیل فرهنگ داریم صحبت میکنیم. اگه یادتون باشه یه سری اصول ها رو من گفتم، من فقط میخوام یه دوره ساده بکنم، برگردم به یکی از این ریشه های فرهنگی که باید در ما عوض بشه که اون تیترم خدمتتون دادم، فرهنگ سوگواری به شادی تبدیل بشه. سرودها رو من انتخاب نکردم، خود خواهر عزیزمون انتخاب کرده بودن بدونی که بدونن تیتر پیام من چیه. ما میخوایم این مطلب در زندگی ما از همین خونه، از همین جا عوض بشه و باعث برکت ایران و ایرانی بشیم. برای همین من یه مقدار یه دوره خیلی کوتاه میکنم از چیزهایی که با هم صحبت کردیم. شاید بعضی ها نبودید، ولی بعد میریم تو اون قسمت آزادی فرهنگی. مرسی عزیزم، خیلی ممنون. اصل تبدیل فرهنگ، اسلایدم داریم، من میدونم ایشون ما رو، ولی اگه همش بیاد خیلی بهتر. مرسی، خیلی ممنون. یک اصل تبدیل وجود داره، تبدیل فرهنگ. چی بود این اصل؟ که اینکه اکثریت فرهنگ رو عوض نمی کنن، بلکه یک اقلیت پرنفوذ و مؤثرن که فرهنگ رو عوض میکنن. میتونیم ما نفوذمون خیلی بد باشه، یه عده‌ای میتونن جمع بشن دور هم یک کشوری رو به قهقرا ببرن، و میتونیم نه خیلی هم مؤثر باشیم و کشور رو به یک هدف دیگه‌ای سوق بدیم. یعنی این میتونه هم در خونتون باشه، هم میتونه در کلیسا باشه، و هم میتونه میونه جامعهمون باشه، در همین جامعه کوچیکی که در شمال کالیفرنیا هست، در شهر سن هوزه سانتا کلارا کانتی هست، و میتونه انتقال پیدا کنه به ایران. ما هدفمون اینه که از من و ما این تبدیل ایجاد بشه، از من و ما این طرز فکرها عوض بشه، که وقتی من عوض بشم همسرم عوض بشه، بچه‌هامون عوض بشن، و این انتقال پیدا میکنه. و بدونید هر مسئله‌ای که در ما تبدیل بشه خوشبختانه مصریه، و بدبختانه هم میتونه مصری باشه. یعنی هر چیزی که در من وجود داره میتونه انتقال پیدا کنه به خانوادم و اونها هم به دیگری، و اگر خوب باشه باعث برکت میشه، اگر بد باشه باعث لعنت مردم خواهد شد. پس این ماها ما شروع کردیم با اون اصول اولیه، تبدیل شخصی، تبدیل رابطه ها، و الان میخوایم اثرمون روی این شهر و این کشور و ایران و ایرانی کاملا ملموس باشه. و باید ببینیم، اون سوال ازتون کردم، هنوزم این سوال هست، کلیسای ایرانیان به چی معروفه در سیلیکون ولی؟ در این شهر چجوری معروفه؟ در کالیفرنیا چه معروفیتی داره؟ به شما به چی معروف هستید؟ این یه چیزایی رو باید تو ما عوض شه و این صداش به بیرون بره. فقط صدا نباشه که ما حرف بزنیم و صحبت کنیم. چون یه لغتی رو تازگی خودم یاد گرفتم و خوبه با شما هم تکرار کنم. خیلی از مسیحیان اطلاعاتی هستیم. نه که اطلاعاتی، منظور نه که جزء CIA یا FBI باشیم یا جزء ساواما یا هرچی. اطلاعاتی یعنی معلوماتمون زیاده و معلومات داریم و هر وقت کسی هم صحبت میکنه خیلی راحت میتونیم صحبت کنیم. عوضی که ما اطلاعاتی باشیم، باید ما شخصیت ما شبیه مسیح بشه و این اطلاعات به عملکرد ما تبدیل بشه تا به عادتهای ما تبدیل بشه و از عادت به فرهنگ ما اثر بذاره. برای همین چیزایی رو که من میگم بعضیاش که تکرار میکنم اینه که هی پرکتیس بشه، تمرین بشه، و از این تمرین درست در حضور خداست که شخصیت ها و زندگی های ما عوض میشه. برای همین اگر کاغذاتون رو دستون باشه، این رو قبلا گفتیم، تمام عملکرد ما، تمام فرهنگ کلیسای ایرانیان، فرهنگ خانواده شما بر اساس یک سری ارزش ها بنا شده. ارزش ها لغت انگلیسی شاید خیلی راحت تر باشه برای بعضیا، values، یک سری value و ارزش ها داریم و روی این ارزش هاست که باورهاتون رو میگذارید و میرین دنبال اون باورها و بعد از باورها عمل میکنید طبق اون ارزش ها. من 3 نکته ارزش ها رو براتون اون دفعه باز کردم، فقط دارم دوره میکنم. ارزش هایی که این کلیسا ما اهمیت بهش میدیم، از کوچک به بزرگ فرق نمیکنه، از خادم تا کسی که مهمانه، ما این چیزها رو ارزش میدیم. و شماره 1 ارزش ما شناخت از آن. ما میخوایم از مسیح شناخت داشته باشیم، میخوایم از روح القدس شناخت داشته باشیم، میخوایم از این تحول شناخت داشته باشیم، میخوایم از این تولد تازه شناخت داشته باشیم، میخوایم از این زندگی تازه شناخت داشته باشیم. بدون شناخت نمیشه. وقتی نمیدونیم خبر نداریم. دیروز توی پارک بودم، عزیزی اومده بود، از عزیزان باهاییمون بودن در ایران، تازه 3 اومده بودن، بعد گفتن شما اینجا جمع شدید، کی هستید؟ علامت زده بودیم کلیسای ایرانیان. او شما ارمنی و آشوری هستین؟ گفتیم ارامنه و آشوری هم میتونن مسیحی تولد تازه داشته باشن، مثل شامیران جان که آشوری هستن و تولد تازه پیدا کردن. ولی ما مسلمانزاده هایی بودیم که با مسیح آشنا شدیم، شناخت داشتیم و اون شناخت ما رو متحول کرده، عوض کرده. گفتم بهشون، البته فکر کنم نمیخوام هیچ چیزی باشه، بعد از یه 5 صحبت کردیم، بعد آخر رفتن، خب پس شما آشوری ارمنی هستین؟ گفتم نه، من آشوری ارمنی نیستیم. میخوام بگم طرز دید ما طوریه که هنوز این شناخت ها جا نیفتاده. من البته ایشون رو هیچ به قول معروف بازخواست نمی کنم که چرا نمیدونن، چون به خاطر که اینا به خورد ما داده شده. وقتی میگفتن مسیحی، فقط میگفتیم آشوری هستی، ارمنی هستی، افتخار میکنم به ارامنمون، افتخار میکنم به آشوری هامون، که اونهایی که تولد تازه داشتن تونستن به ما مسلمان زاده هم بگن و ما هم بفهمیم که خدای ما کیه، بشناسیمش. و این شناخت، اگر اون آیه رو توی کاغذاتون هست توجه کنید، میگه حقیقت رو خواهید شناخت، یوحنا 8:32، حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو در بند میکشه. ببخشید، معذرت میخوام، چی بود پس؟ حقیقت شما رو آزاد میکنه. حقیقت ما رو آزاد میکنه و حقیقت و خود لغتش حق، یعنی خدا و تشخیص او، این که او کیه، شخصیت او کیه، نه خدایی که به ما معرفی شده در سالهای اخیر 30 به ما معرفی شده از طریق مذهب و مذاهب. خدای مذهب رو بذارید کنار، خدای حقیقی که آمد با موسی صحبت کرد، با انبیا صحبت کرد و خودش اومد روی زمین و جانش رو برای شما داد آشنا بشید. خدای مذهب رو کنار بذارید. روی خدای مذهب باید توبه کنیم عزیزان. من خودم توبه کردم. من درست 27 سال پیش وقتی مسیح رو شناختم، نسبت به شناختم، توجه کنید، کسی رو محکوم نمی کنم، نه مذهبی رو، نه اصول دیگری رو، خود من نسبت به شناختی که داشتم توبه کردم. گفتم خداوند من تو رو نمیشناختم. مسیح جان، من فکر میکردم تو پیغمبر اولوالعزمی. توبم همینجور بود عزیزان. من اون شب که زانو زدم، یک پنجشنبه شبی بود، ساعت 8:45 بود، فکر کنم 10 می بود دقیقا، و من قلبم رو 27 سال پیش 1987 موقعی که خواستم به مسیح بدم، گفتم خدای منو ببخش به خاطری که تو رو نمیشناختم، ببخش که یک تصویری از تو داشتم، ببخش که من تو رو به یک صورت دیگه میدیدم. ممنونم که این شناخت رو من دادی و مرا آزاد کردی و مرا از مرگ بیرون میاری، مرا از گناه بیرون میاری، مرا بر این قدرت تاریکی پیروز میکنی. متشکرم برای این شناخت. پس بدونین شناخت چرا تو این کلیسا ما خیلی اهمیت میدیم. به خاطر اگه با مسیح آشنا نشیم با یک سری آدمایی میخوایم خوب آشنا بشیم. آدم خوب خوبه، منم مشکلی باش ندارم، ولی آدم خوب باعث نجات من نمیشه. آدم خوب یا اگه من خوب باشم منو به آسمان نمیبره. عیسی مسیح نیومد فقط ما رو آدم خوبی بکنه که میشید. عیسی مسیح نیومد که رابطه من و همسرم با هم خوب بشه که میشه. عیسی مسیح نیومد دختران من رو مبارک کنه که کرده. عیسی مسیح اومد من رو از مرگ نجات بده. عیسی مسیح اومد مرگ و حیات رو برای من روشن کنه. عیسی مسیح اومد بگه پسرم دوستت دارم، عاشقتم، داری از من جدا میشی. این شناخت عزیزان، این شناخت تو این کلیسا خیلی مهمه. برای همین ما کلاس ها داریم، برای همین هر کی میاد و حتی ایرانی هایی که از جاهای مختلف میان به اینجا، ما سعی میکنیم این شناخت رو خیلی ساده بهشون بدیم و خودشون انتخاب کنن با خودشونه، چون باعث آزادیشون میشه، باعث پیروزیشون میشه. شماره دو، تبدیل عزیزان. ما یکی از اصول ارزش هامون تبدیله، و تبدیل اینه که این آیه رو دیگه بلدید، بنا بود حفظ کنین. یقین دارم اون کار نیکویی رو که در ماش او شروع کرده تا زمان عیسی مسیح چیکار میکنه؟ کی این کار رو انجام میده عزیزان؟ کی این رشد و تبدیل رو انجام میده؟ خود روح خدا، خود پدر، خود عیسی، تا زمانی که برگرده. این قوله، این قول رو نگه دارید. فقط من باید بگم مرسی خداوند، ممنونم، من با تو همکاری میکنم. میتونینم همکاری نکنید، هر موقع او میخواد شما رو تشویق کنه شما پشتتون رو کنید برید کنار. تبدیل نخواهی شد. تو میای تو آسمان غر خواهی زد، میای بغل من وای میسی و بغل منم وای میسی، اونی که قلبتو به مسیح دادی. منم اطمینان دارم میای اونجا، ولی میای اونجا غرغر میکنی. چه زمینی بود؟ چه چیزی بود؟ بابا این چیه؟ تو ما اون وعده هایی که گفته بودی نگرفتی. خدا میگه همه رو برات گذاشتم، میخواستم تبدیلت کنم، میخواستم شخصیت تو به جایی برسونم که موقعی که گرفتی کلت گنده نشه، موقعی که دریافت کردی این برکاتو خودتو گم نکنی. بهت دادم، میخواستم از طریق تو هزاران نفر رو نجات بدم، میخواستم از طریق تو اون کشتی نوح رو بسازی، هزاران نفر رو واردش کنی. میخواستم تو باعث بشی که ایران ایرانی 75 میلیون مبارک بشن. من میخواستم از این که تو بکنی. تو کجایی پسرم؟ کجایی دخترم؟ برای همین تبدیل رو اجازه بدین در ما شروع بشه. بذارین تبدیل بیاد، تبدیل بیاد و ما در حضور خدا قرار بگیریم. گفتم کشتی نوح هم درست کرد، باز کرد، ولی چند نفر وارد اون کشتی شدن؟ یه خانواده فقط، 8. البته من دعا میکنم همه شما کشتی نوحتون رو بسازید که حداقل خانوادتون رو توش ببرید، حداقل باعث نجات بچه‌هاتون بشید، با نجات خانواده و نسلتون بشید. حداقل این تبدیل باید در من بشه، این تبدیل باید به وجود بیاد. و این تبدیل اگر نشده ناراحت نباشید ای جان، امروز راهیه. دو تا دلیل داره که این تبدیل انجام نمیشه. دو تا دلیل. اینا رو میدونین از من، فقط یاداوریه. دو تا دلیل. دلیل اول اینه که من هنوز شناخت کامل ندارم و تولد تازه ندارم. ولی در کلیسا اومدم، به قول آمریکایی‌ها کریسچن شدم، ولی نمیدونم که مسیح کیه و برای من چیکار کرده. اگه میدونم اطلاعاتیه، هنوز تو وجودم نیست، تبدیلی در من به وجود نیومده. عزیزان هر کی مسیحیه، اگر تولد تازه داری تحول ایجاد میشه. پس خودمون رو چک کنیم، این خیلی خوبه چک کنیم. فقط چون خبر بد بهتون نمیدم، خبر خوش میدم، از تست کردن شما ناراحت نشید. خودم رو تست کنم، آیا من عوض شدم؟ آیا نسبت به گناه ناراحت میشم؟ آیا نسبت به ناراستی ناراحت میشم؟ آیا با کسایی که شادی میکنن شادی میکنم؟ آیا این روحیه در من هست؟ اگر نیست امکان داره نجات ندارم، امکان داره فقط میام کلیسا، امکان داره خیلی خوشم اومده برکات رو بگیرم. و دوم اینه که امکان داره دریافت کردم، ولی تبدیل چرا در من نشده؟ برای اینکه یک سری موانع دارم، یک سری بندها دارم، یک سری قلعه‌ها دارم، یک سری به خاطر گذشتم اومده بار رو منه و نمیذاره این تحول نمایان بشه. باز هم خبر خوش براتون دارم، تو این کلیسا عزیزانی هستن که میتونن ریشه یابی کنن، میتونن باهاتون دعا کنن، میتونن کمکتون کنن که شما گل قنچه‌ای هستی که شکوفا بشی و خدا میخواد شکوفا بشی تو. برای همین ناراحت نباش. برای هر دو تا تستی رو که امروز خدمتتون دادم رو تبدیل راه حل هست و عیسی مسیح میخواد همه ما رو مبارک کنه. پس نشین اونجا بگو اگر میبینی اون شادی رو نداری، به خصوص در روابط. تو روابط صحبت کردم، تو روابط عزیزان، بین این اصلا یه تستی بهتون میدم، خودتون رو هر روز تست کنید. وقتی کسی که تولد تازه پیدا میکنه روح القدس میاد، روح القدس که میاد شروع میکنه اون میوه ها رو از ما بیرون آوردن. میوه ها چیه؟ اولیش چیه؟ محبت. رفتین تو هدفی که داشتم. دومی و بعد آرامش. درسته؟ یا آرامش یا سلامتی اسمشه. این ستا رو در نظر بگیرید. این ستا رو در نظر بگیرید. وقتی من در اون تحول در من نیست، شادی ندارم. شادی ندارم. تو هر رابطه‌ای، هر خیلی رابطه ساده، میرین سر کار رابطه ساده، تو خونه هستی رابطه ساده، داری با یه نفر صحبت میکنی، اگر اون شادی رو نداری، اگر اون وجد رو نداری که باهاش کانورسیشن یا صحبت رو ادامه بدی، بدون روح القدس محسونه. اگر اون شادی رو راجع به اون مطلب نداری، وجدی در تو نیست، روح القدس محسونه. اینو نمیگم که منفی داشته باش، نه، محسونه. هر چی تو هر رابطه‌ای داری رانندگی میکنی، اون وجد رو نداری در وجودت، روح القدس محسونه. یه فکرت داره یه چیزی رو بازی میکنه، یه چیزی رو داره نفست داره میکشتت، به خصوص تو روابط. تو رابطاتون رو چک کنید. اگه نشستی با این نفر حرف میزنی، داره بهش گوش میدی، ولی اون شادی رو نداری، حوصله طرف هم نداری، چون بعدن چی میشه؟ آرامش تو از دست میدی. آرامش تو که از دست دادی، و تبدیل میشه محبت تو از دست میدی و شروع میکنی به قسمت منفی رفتن. پس یه تست خوب و امروز از من بگیرید عزیزان. تست شادی. این تست شادی رو داشته باشید. نمیگم را برید تظاهر کنید. نه. هر کی میاد میشه. نه. آیا در وجودته؟ آیا میاد بیرون؟ آیا این داره میزنه بیرون؟ حتی تو مسائل و سختی ها. میدونین چرا تو مسائل و سختی ها شما میتونین وجد و شادی داشته باشید؟ میدونین چرا؟ چرا میتونین وجد و شادی داشته باشید؟ امید داریم، یقین داریم که راه حل وجود داره. من فقط پشت درم الان. من میدونم در باز میشه. من میدونم پشت کوه چیه. درسته؟ پس شادی ما نمیتونه دزدیده بشه. بیاین یه کلیسای ایرانیان، امروز که میخوام راجع به اون مسئله سوگواری فرهنگ صحبت کنم، حداقل تو خودمون یه تست ساده داشته باشیم. یه تست ساده. تو هر رابطه‌ای. من از موقعی که اینو خدا برام روشن کرده، هفته پیشم روشن کرد. بعد از 27 سال یه چیزی روشن شد که من هر جا میرم الان میخوام ببینم این شادی رو دارم یا نه، این وجد رو دارم یا نه. اگرم داشته باشم از صورتم میزنه بیرون، ولی اگه دارم تفکر میکنم، دارم مواظبم، دارم بررسی میکنم، غیره، حداقل بدونم راه حل وجود داره. اینو تست کنید حتما. پس تبدیل خیلی مهمه. بریم روی عمل سوم که ارزش‌های ماست، کار نیکو از دان. این آیه رو نگاه کنید، اینجا نوشتم افسوسیان فصل 2:8-10. تمام آیه رو اونجا نوشتم، ببینید میگه زیرا که محض فیض نجات پیدا کردیم. دلیل دارم که از آیه 8 براتون نوشتم. میگه محض فیض ما نجات پیدا کردیم. فیض یعنی چی عزیزان؟ یک هدیه، یک بخشش که هیچ کدوم ما اینجا لایق نبودیم. هر کی لایقه دستشو بلند کنه، خواهش میکنم. هر کی لایقه؟ نه، ما لایق نبودیم، به خاطری که او به ما داده. به خاطر کارهای نیک ما هم نیست، نه از اعمال، تا هیچ کس بر بغلی فخر نکنه. چون اگه من گرفتم و میدونم نجات پیدا کردم، پس شاید حتما یه کار خوب و نیکویی کردم که خدا بهم داده. نگه نه، من دادم به خاطر خودم دادم. حالا که گرفتی، آیا باید اعمال نیکو بکنی یا نه؟ آیا میاد ازت بیرون یا نه؟ از این که میاد بیرون، کی مانهشه؟ من، چون اون من متحول کرده، من شناختو گرفتم، تحولو دارم، داره از من بیرون میاد. اگر یک مسیحی کار نیکو ازش بیرون نمیاد، خودشو چک کنه ببینه متحول شده یا نه. اصلا باید اتوماتیکوار کار نیکو بیاد. من کار نیکو میکنم، این نیست که خدامو راضی کنم، خدا رو راضی کنم که منو تو آسمان بپذیره. تموم شده به خاطر عیسی مسیح، به خاطر کار نیکوی عیسی مسیح تمام شد و من دریافت کردم، نقد کردم، شما نقد کردید، ولی با همون طرز فکر، با اون ارزشی که شما میذارید به زندگیتون، ارزشی که داریم تو این کلیسا، من میخوام کار نیکو بکنم و این کار نیکو از من بیرون. پس خودتون رو تست کنید ببینید آیا کار نیکو از من بیرون میاد یا نه. چون میگه اینم توجه کنید، میخوام ببینم اینو متوجه میشید، یعنی حتما میشید، ولی میخوام براتون ریما بشه. زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل یا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم، یعنی رفتار کنیم. این معنی قبل چیه؟ معنی قبل چیه عزیزان؟ شما میشه به بغل دست بگید قبل منظورش چیه؟ چی فکر میکنید؟ این قبل چیه؟ این چه قبلیه؟ قبل چی؟ فکر میکنید چیه؟ روز اولی که خدا آسمان و زمین را آفرید، انسان را آفرید، گفت تو شبیه من هستی، برو کسی رو بارور شو و برو زمین رو پر کن و برو به جهان بگو که من خدا هستم. درسته؟ همین قبل اینه. اگه عوض شدی برمیگردی به باغ عدن، اگه عوض شدی در حضور خدا هستی، اگه عوض شدی تمام اون کارهایی رو که ما بن آدم و حوا بنا بود بکنه ما داریم انجام میدیم. دیگه نیست که من هی بگم بشارت بدید، بشارت بدید، بشارت بدید. نه دیگه اتوماتیکواری از وجودتون میاد بیرون، چون همون کاری بوده که خدا من و شما رو آفرید. ما فقط از دستش دادیم. توجه کنید مسیحیان کلیسای ایرانیان و مسیحیانی که در ایران توجه دارین میکنید، ما یک شغل بیشتر نداریم. شغل ما صید جان هاست. تمام این کار نیک به اونجا ختم میشه. این برنامه نوروز، این همه شما زحمت کشیدین، این همه بچه ها خوندن، غرض از اینه که یه نفر بیاد اینجا قلبشو بده. اون گوشه یه خانومی اومده بود از فرزنو قلبشو به عیسی مسیح داد، چندین نفر دستشون رو بلند کردن. فقط برای اون بود. تمام اون برنامه نوروز برای این بود که اون خانم اون گوشه دم اون در قلبشو به عیسی مسیح بده و با شادی روح القدس از اینجا بره. همه برای این بود. تمام این برنامه، شبکه هفت، اینقدر واقعا عزیزان ما زحمت میکشن، خرج میکنن، این که یک نفر قلبش رو تو ایران یا تو اروپا بده به مسیح. یه نفر. ما برای این انتخاب شدیم. این کاریه که برای ما خدا گذاشته. یعنی این تحول باید در من بجوشه. هر چیزی که در من وجود داره، هر کاری که میکنم هدف به اونجا میزنه. این عزیزان که اون بالا نشستن، من هر موقع که برنامه شروع میشه میرم باهاشون دعا میکنم. هر یه شاسی که میزنن، یه شاسی، یک کلیک، بعد در انتها یک نفر ایمان میاره. یک کلیک. این کار نیکو عزیزان. برای همین خودتون رو بازخواست نکنید. آه چرا من باعث نجات یه نفر نمیشم؟ نه، باور کنید هر کاری میکنی در مسیح، به خاطر مسیح، با روح شادی، حتما ثمره میده. اینو باور کنید. پس ولی بکارید، 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 بگین خداوند ممنونم. درسته ممکنه این نفر با من دعای توبه نکنه، ولی من اثر گذاشتم تو این ملکوت. باور دارید؟ به بغل دستی بگید من در ملکوت خدا مؤثر هستم. هستیم؟ هستیم. در ملکوت خدا مؤثریم. و چون شما افراد مؤثر هستی، میتونی باعث عوض شدن فرهنگی بشی که در اون فرهنگ محیطی به وجود بیاد که تعداد زیادی نجات پیدا کنن. وقتی اختناق باشه، وقتی غم باشه، وقتی سوگواری باشه، وقتی همش خود آزاری باشه، چطور ممکنه یه نفر بتونه با این خدای زنده آشنا بشه؟ برای همین این ارزش ها رو شما ارزش بدید عزیزان و روی ارزش ها بسازید، بنا کنید، خودمون تبدیل بشیم و هدف رو گم نکنیم. برای اینکه ما بتونیم اینا در ما جاری بشه، بتونیم این کار نیکو از ما بیاد بیرون، خدمتتون عرض کردم، یعنی حتما باید نجات داشته باشیم که بتونه روح القدس از ما عمل کنه. چون اگه نه خود من عمل کنم مذهبیه. اگه من اینجا بگم برید بشارت بدید، برید نمیدونم باعث نجات مردم بشید، میرید به جای فشارت، معذرت میخوام برای این لغت، فشارت خواهید داد و میرید باعث میشید که مردم زده بشن. هیچ میدونید من یه تلفن داشتم، یعنی با عزیز صحبت میکردم همین دیروز که تو اروپاست، قراره به من زنگ بزنه. ایشون تو مواد مخدر بودن، رفتن تو NA، آزاد شدن، بعد رفته کلیسا، فهمیده این خدای NA، خدای که مردم رو شفا میده در ایران، عیسی مسیح، فهمیده، چون اصلا این اصول NA 12 قدم توسط مسیحیان به وجود اومده، فقط الان جهانیش کردن و اسم خدا و قدرت ماورا رو گذاشتن که همه بتونن از این طریق شفا پیدا کنن. خلاصه این مرد رفته به یک کلیسایی در اروپا، اسمم نمیبرم، آقارم نمیشناسید، هرچی، 4 سال پیش رفته و انقدر کلیسا تبدیل نشده بوده، انقدر سختی بوده که اومده میگه که بابا من خدای ان ای رو میخوام. این خدایی که اینا دارن خدای حقیقی نیست. اوه، چه خنجری تو قلب من و شما میره. چه خنجری میره که الان ایشون از مسیح نجات دهنده که خدای انعه اون اینو به وجود آورده و تو این انعه 12 قدم مثل 7 قدم ما نمیدونم 20 قدم ما یه مسح وجود داره، یه مسح خاص وجود داره. برای همینه تو ایران داره کار میکنه، برای همینه داره تو کشورها کار مسح، مسح روح القدسه، مسح اون کساییه که اینو گذاشتن. ولی این مرد لمس شده، گرفته، رفته وارد یک کلیسا شده که ببینه بابا این خدایی که اونو شفا داده کیه، خورده به این، خورده به اون، گفته نخواستم، من میخوام برم ببینم همون خدایی که خودم باور داشتم. ما نمیخوایم این فرهنگو داشته باشیم، ما میخوایم فرهنگی باشه که از درون ما بزنه بیرون، اون عشق مسیح بیاد بیرون. من اینا رو فقط برای تشویقتون میگم، نه به عنوان منفی. من اون کلیسا رو محکوم نمیکنم و 100% دعا میکنم، دعا میکنم هر کی از این در وارد میشه با مسیح در شما آشنا بشه، نه با مذهب مسیحی، نه با افراد اطلاعاتی، با افراد عوض شده تبدیل شده. آمین میتونم ازتون بگیرم؟ هممون میخوایم. پس این مهمه که باشه که ما بتونیم اثر بذاریم. برای همین من این هفته از چیزای فرهنگی که باید باشه و بررسی بکنیم توی کلیسای خانگی خواستم کاغذاتون رو نگاه کنید. یکی از مانع‌های بزرگ رو با هم باز کنید تو کلیسای خانگی. لطف کنید شبانان کلیسای خانگی اینو لمس کنید، اینو باعث، چون بلدید، یه چیزی نیست که بلد نیستید که چجوری ریشه یابی کنید، حتما کار کنید. من این موانع رو، برگردید به صفحه پشت، صفحه اول، موانع فرهنگی کلیسای ایرانی رو براتون نوشتم که اون پسری که وارد میشه 4 سال پیش به خاطر این موانع از کلیسا میره و با خدای حقیقی آشنا نمیشه. این موانع اینه. اگر این موانع رو در خودت میبینی، این موانع رو در خونت میبینی، این موانع رو در کلیسای خانگیت میبینی، اینکه این موانع رو در کلیسا میبینی، دعا کن مؤثر باش که این فرهنگ غلط از ما بره بیرون. یکی از اونا شماره 1 دروغ و ریاکاری هستن. نمیگم من و شما دروغگو و ریاکار هستیم، میگم نه، یک سری اون آشغالای دروغگویی در ما هست. این آشغالا رو باید بیرون بذاریم. بیرون خونت بذار، نمیگم بیرون کلیسا، بیرون خونت بذار، بیرون محل کارت بذار. آشغال بو میده، عادت کردیم روش کار کنید. این هفته روش کار کنیم. مسئله دروغ رو یه بار در اینجا موعظه کردم، ولی این تو تار و پود ایرانیه. دوست داره دروغ مصلحت آمیز بگه، دوست داره، چون عادت کرده، یک سری ریشه داره. این ریشه ها باید از ما کنده بشه و بره. به جای دروغ باید راستی بیاد. یه ریشه اساسیه، باید راستی بیاد. عادت کنیم در راستی زندگی. راستی عزیزان خرج داره. راست گفتن و راستی زندگی کردن خرج داره. میدونیش خرج جانتونو داره و عیسی مسیح جانش رو واسش داد، ولی میگه شما بر من زندگی کنید. راستی خرج داره از آن. پس فکر نکنید اگه من میخوام در راستی زندگی کنم همه چی روزی و عالی خواهد بود، ولی باعث نجات مردم خواهد شد، ولی شما در اون کار نیکو رو انجام خواهید داد. برای همین روش کار کنید. حتما من خودم هم همینجور روش کار میکنم. من مواظبم، حتی به انگلیسی میگن impression، یعنی تلقینی ندم به یک کسی، یک تصویر غلطی رو به یه نفر ندم. میخوام درست زندگی کنم، پرفکتم نیستم، خیلی هم اشتباه کردم، خیلی بعضی وقتا دلم ناراحته، با یه نفر نشستم و شادی ندارم، متاسفانه یک لبخند تصنعی رو صورتمه، من دروغگوام، من متظاهرم. لزومی نداره باش عصبانی باشم، لزومی نداره خشممو برسونم، اونم دیگه آدم پررو و متکبرم. وسطش اینه که حداقل با طرف حل کنم، تموم کنم و اون شادیه بیاد بیرون. تو این تصویره، این تزویره نمونم. منم میشم، اشکال دارم. من حتی با ایمانداران موقعی که میشینم توی یه گناهی، یعنی انقدر لفتش میدم که طرف میره بیرون، اصلا نمیفهمه من میخواستم چی بگم. باور کنید این مشکل منه. قشنگ با محبت راستی رو اعلام کنم، با محبت بگم این چیه، من مشکل دارم، عزیزان برای من دعا کنید. واقعا اینو میگم، نمیخوام خودم رو لوس کنم، واقعا مشکل دارم و من میخوام آزاد شم، من میخوام شبیه مسیح بشم، من میخوام شبیه مسیح زندگی کنم و من آزاد بشم، خیلی ها دوره بر من آزاد خواهند شد. چون اون این شفافیت رو میبینن، اون شفافیت رو با محبت میبینن. و من میخوام باشم، من میخوام شفاف شفاف. شما منو نگاه میکنید، وجود منو ببین، من اینجا وایسادم، نگاه کنید، اینقدر شفاف باشم شما اینو پشت ببینید. من میخوام شفاف باشم که شما از توی من بخونید منو، هیچ ضرری به من نخواهد رسید وقتی من شفاف باشم، چون خداوند محافظ من و شماست. آمین. پس برای من دعا کنید. دومی بی‌اطاعتی. راجع به این موعظه کردیم، گفتیم بی‌اطاعتی از هر اتوریتی، به خصوص خود خدا، که اینم تو ریشه تار و پود ما ایرانی ها کار گذاشته شده و به وسیله خدایی که ازش میترسیدیم و خدایی که ما رو جزا میداده و خدایی که ازش به خاطر فقط ترس اطاعت میکردیم، این در ما اومده، نشسته. اینو هم باید آزاد شیم. به جاش اطاعتی با عشق بیاد، با فروتنی بیاد، با احترام بیاد. ما باید این تبدیل ها در ما انجام بشه. و این تبدیل ها خوبه که خودمونو تست کنیم. و بهترین جا کلیساهای خانگی عزیزان، بهترین جا اون صحبت هایی که شما میکنید. مثلا توی یک کلیسای خانگی شنیدم برادران نشسته بودن صحبت میکردن و از دلشون چیزای سخت و تلخی بیرون میومد و این تلخی ها موقع که بیرون میریزه باعث میشه یه نفر که هنوز مسیح رو نشناخته بگه اینا تولد تازه دارن؟ این اگه باشه من خودم خوبم. و تازه تلخی میاد به تمام باورها و اعتقادهای مثلا اسلامی افراد توهین میکنیم. آیا این از خداست عزیزان؟ آیا باید این کارو کرد؟ نه، باید بگیم خداوند، من میخوام حقیقتو فقط بگم. حقیقتو باید با محبت و احترام بگم، با حلم و بردباری بگم. و باید بگم منم باید رو این کار بکنم. منم بعضی وقتا تو موعظه‌ام یه چیزی میزنم، من نمیخوام به کسی متلک بگم. من از گفتن متلک متنفرم. و کسی هم که بیرون به شوخی حرف میزنه متلک میگه، خواهش میکنم نگو. حرف داری حرف تو درست بزن، صحبت تو داری صحبت تو درست کن. مثلا یکی میاد شوخی های الکی متلکی به هم میگیم، نگیم عزیزان. من خودم بعضی وقتا تو موعظه یه چیزایی میگم، اگه میخوام راست و پوسکنده بگم باید راست و پوسکنده بگم، که هر کی که ایران و ایرانیه و گرفتاری و بند داره آزاد بشه. نمیخوام یکی رو بکوبم، یکی رو بزنم. من حقیقت رو بگم، حقیقت اونها رو چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. خواهش میکنم متلک نگین، خواهش میکنم همدیگر رو پایین نیاریم، خواهش میکنم این چیزای تلخ از ما بیرون نزنه تا تبدیل معلوم باشه. روش کار کنیم، اینا رو باید روش کار کنیم عزیزان. اینا خیلی خوبه، اینا باید از فرهنگ ما بره بیرون، از فرهنگ این کلیسا باید بره بیرون. و اینا رو من با تشویق دارم میگم، من با تمنا و استدعا میگم و میگم برای منم دعا کنید که من هم آزاد بشم. خواهش میکنم. یعنی این یه چیز تعارفی نیست، تعارف دروغ نیست، تعارفیه که یعنی میخوام از شما که این کارو بکنی. شماره 3 قضاوت کردن دیگرانه. تبدیل باید بشه به محبت و فروتنی. ما عادت داریم بعضیامون که همیشه برای هر چیزی اپینین داریم، برای هر چیزی نظر داریم، برای هر چیزی عقیده داریم. حتی راجب لباس پوشیدن یه شخصی، راجب غذای مردم، راجب خونهشون، راجب نمیدونم بچه هاشون، راجب رابطهشون با خدا، رابطهشون بی خدا، رابطه گناهشون. یه نفر گناه میکنه تمام شهر میفهمن. بعد خود افراد دوروبرشون در اومده. یعنی اصلا بذارید این مسئله قضاوت کردن تو مغز ما، به قضاوت با خداست. ما میتونیم البته یک چیز مشکل میبینیم در افراد، با محبت بهشون بیان کنیم، ولی قضاوت نکنیم که بعد تبدیل به غیبت بشه، از غیبت بره مثلا تمام شهر شایعه بشه. اگر با کسی چیزی مشکل داری، برو خیلی راحت باهاش حل کن، بذار تبدیل به محبت و فروتنی بشه. چهارم، منفعت شخصی و روحیه فقط گرفتن. به قول معروف بده 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 بده. این من میخوام فقط بگیرم، این روحیه باید از ما بره. یه روزی توی ایران اینجوری نبود که الان هست. روزی که شاید من بچه بودم، هر کی میرسید دوست داشت یه کار خیر برای تو بکنه، یه کار درستی واسه تو بکنه، دوست داشت دعوتت کنه، دوست داشت جونشو بده، دوست داشت خونهشو بده، دوست داشت همه چیز تو بده. و وقتی که این چیزا بود شادی بود، ولی الان همش گرفتنه. تو ما نباشه، حداقل تو این فرهنگ نباشه، تو اینجا به یه نفر برمیخوری، نشستی باش حرف میزنی، داری رو در رو باش هستی، فکر کن که منفعت اون چیه و منفعت او رو برای اول بخوا. ناراحت خودت نباش، خدا منفعت تو رو محافظت میکنه. این یه کلیده. با هر کی نشستی فکر کن که الان منفعت اون شخص چیه و وقتی داره حرف میزنه اینو بچرخ ببین من چیکار میتونم بکنم که به ایشون منفعت برسه. اگه شروع کنی به اینجور فکر کردن، فکر کنی خدای تو فکرتو نمیخونه، عملتو نمیبینه، مبارکت نمیکنه، بده 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 و یاد بگیر که دست دادن و فکر مثبت نسبت به مردم داشته باشی. و این روحیه شادی از شما میزنه بیرون. وقتی این موانع برداشته میشه، روحیه شادی میزنه. اولین چیزی که میزنه شادیه. واقعا شادی میزنه بیرون و آرامش میاد بیرون. برای همین وقتی میریم روی روحیه سوگواری، میخوام از فرهنگ ایران بیرون بره، من باید موانع من وردارم. من باید اجازه بدم روح القدسی که در منه شروع به شادی بکنه. قبوله؟ شما روح القدس رو دارید یا نه؟ چند نفر روح القدس رو دارن؟ اوکی. عکس داره خداوند میندازه، عکسای عالی داره میندازه ازتون، خوشحال و شادابه، به فرشتگان داره نشون میده، میگه این بچه‌های من روح القدس رو دارن. وقتی روح القدس رو داری، وقتی خدا ازت خوشنوده، کی در اینجا خوشنوده؟ روح القدس. و روح القدس تو رو شاداب خواهد کرد. پس شادی ما به خاطر شادی روح القدسه. پس اونم دیگه دست خود اون نیست. ما اتوماتیک نمیگم من امروز شاد میخوام باشم، شاد میخوام باشم. من به روح القدس میخوام اجازه بدم بیاد زندگی منو پر کنه. میخوام هر جایی میبینم محزونش کردم فوری بهش وقت بدم و بیاد این کارو انجام بده. برای همین بریم روی قسمت سوگواری و غم. عزیزان غم چیه؟ غم فکر میکنید چیه؟ غم چیه؟ از کجای جسم من بیرون میاد؟ از قسمت احساس که میگیم، بعضیا میگیم قلبمون، قسمت احساسه. غم یعنی این که من یه چیزی رو میخواستم به دست بیارم، به دست نیاوردم، غمگینم. یه چیزی رو دارم از دست میدم، غمگینم. یه کاری رو میخوام بکنم نمیتونم، غمگینم. یه اتفاقی میفته که باب طبع من، برنامه من، هدف من نیست، غمگین میشم. احساسه. خدا با احساس غم نمیگه غم نداشته باش یا هرچی، میگه نذار غم بر تو فائق بیاد، پیروز بیاد و تو رو تو اونجا نگه داره که تبدیل به افسردگی بشه، تبدیل بشه به سوگواری بشه، تبدیل به ناراحتی بشه. ببینید وقتی میگم غم، نه اینکه ما مسیحیان نباید غم داشته باشیم، غم نیاد به طرف ما، میاد، ما انسان هستیم و حتما هم میاد. و حتی شاید اگر یک عزیزی رو از دست دادی، یکی از چیزا ممکنه از دست عزیز تو از دست دادی، حتما باید گریه کنی تا این روانت آروم بگیره، چون انسانیم. آیا عیسی مسیح خودش که 100% انسان شد گریست یا نگریست؟ گریست. ولی آیا بغل اون قبر الیازر هی نشست شیون کرد؟ بده این کار کرد؟ بگو هیچ. میدونید کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدس همون تو که عیسی گریسته؟ چون چرا بعد خیلی راحت، چون میدونست میتونه بگه الیازر بیرون بیا. نه، الیازر بیرون اومد، گریهش رو کرد، غمش رو داشت از دست دادن الیازر، گریه مریم، گریه مارتا، اطرافیان، حتی دلسوزی میکرد برای اینایی که نمیدونن او میتونه این رو از مردگان برخیزاند. ولی بعد حتی اومد اورشلیم و موقعی که نگاه کرد گریست که اینا دارن چیکار میکنن، اینا دارن نابود میشن. من نمیگم گریه نکنیم، ولی شیون نکنیم، در شیون نمونیم. شیون روح مرگ رو در خونه و زندگیتون میاره. برای همین خدا میخواد از اون آزاد بشیم. وقتی غم روی ما هست، وقتی افسردگی هست، هیچ میدونین طرز عکس العمل ما چطور میشه؟ شماره یک چی از دست میدید؟ شادی گان، بس وجود نداره. پس روح القدس محزونه. بعد چی میشه؟ بعد چه اتفاقی دیگه میفته بر شما؟ زبانتون چجور حساس میشه؟ آفرید. بعد زبانتون چی میشه؟ منفی، تلخ. کم 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 هر جا میری همش غر میزنی، ناراحتی به زمین و آسمان و بقیه و همش منفی. من برای همین ما باید خودمون رو یاد بدیم چیکار بکنیم. من سوال میکنم ازتون، این آب خوبه من یکم بخورم، این لیوان چقدر آب توشه؟ پره یا خالیه؟ نصفه. چیه؟ نصفه. چیه؟ نصفه پره. میتونیم بگید نصف خالیه. میتونی بگی نصف خالیه، میتونی بگی نصف پره. خب اینو همه جا روانشناسا به ما یاد دادن که اینو وقتی نگاه میکنی بگو نصف پره. وقتی تو شاد نیستی غم هست میگه نه این نصف خالیه. وقتی شادی هست میگه نصف پره. وقتی اجازه میدی روح القدس ازت بریزه بیرون و جاری بشه از آن، توجه کنید، گلارم آب بدیم، لبریز میشه. نه به 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 به، ما میخوایم اینجوری باشیم. من فقط نمیخوام به روانشناسا و من بگم پر، من میخوام بگم لبریز، لبریز. کلام خدا چی میگه؟ میگه وقتی شما به مسیح ایمان میارید از بطنهای شما چی میاد بیرون؟ بیاد جاریه. الان اینجا باید واقعا آبشار باشه، من اینجا توش غرق بشم توسط شما. آخ 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 دارم غرق میشم. واقعا این باید آبشار بیاد منو بگیره، آبشار بیاد شما رو بگیره، این نهر عالی. و متاسفانه در کشور ما مستقیم میرم سرش، تعارف نمیخوام بکنم، متلک هم نمیخوام بگم، روحیه سوگواری و مرگ وارد شده. عزیزان خداپرستی ما تبدیل شده به خدازاری. ما به خاطر مذهب، بگید مذهب اسلام، توهین نمیخوام بکنم، به خاطر مذهب، روش هایی که برای عبادت این خدا به من و شما یاد داده شده ای ایرانی اینه که اگر بری گریه و شیون کنی خدات میشنوه. از شما میپرسم مسیحیان، آیا خدا شما را در همه حال میشنوه یا نمیشنوه؟ میگه دعا بکن یا نکن؟ میگه مصر باش یا نکن؟ آیا میگه با شیون برو؟ درسته جایی که میگه اگر با گریه بکاری با ترنم درو خواهی کرد، این به این معنا نداره که من همشینم شیون کنم، من مصرم و دارم میکارم. یا آیه هست در متی فصل 5 آیه 4 عزیز ما نشون بدن، عیسی مسیح نمیخواد غم و ماتمیان رو تشویق کنه. چی میگه؟ میگه خوشا به حال ماتمیان. چرا میگه خوشا به حال ماتمیان؟ یعنی ماتمیان همه چیکار کنن؟ ماتم بگیرید شما؟ آیه میگه خوبه شما ماتمیان بشید، همه بشینین گریه و زاری کنین وقتی اومدین جلوی خدا، اینجوری بزنین خودتونو، درسته این کارا رو بکنید؟ اینو میگه. چرا اینو میگه؟ به خاطر جمله بعدی. میگه هر کی ماتم داره من اونو چیکار خواهم کرد؟ تسلی خواهم داد. برای همین خوشا به حالش میشه. اگر هر کی ماتم داره شفا پیدا خواهد کرد. نه اینکه برید ماتم کنید، شیون کنید، گریه کنید که خدا بیاد بهتون جواب بده. یه مثال میزنم و تموم میکنم. یه مثال کتاب مقدس. خداییه که در همه مشکل، البته دو سه تا باید فقط گوشزد بهتون بکنم، خداییه که از هر کسی میتونه هم تبدیلش کنه هم میتونه از غم و درد بیرونش بیاره. دفعه پیش راجع به استر صحبت کردم، نه؟ استر یتیم بود یا نبود؟ استر یتیم تبدیل به چی شد؟ ملکه. و خدا میتونه تبدیل کنه، برای اینکه شناخت از این خدا داشت. دومیش داووده، یه پسر بچه کوچیک، تحت‌آغاری، برادراش هم قبولش نداشتن و کار چوپانی که خیلی پایین ترین کار و شغل بود رو به کی داده بودن؟ به داوود پسر کوچک داده بودن. داوود، خدا داوود رو چیکار کرد؟ پادشاه کرد. باعث شد که اصلا تو نسبنامه حرکت نجات دنیا قرار بگیره. این خداییه که تبدیل میکنه، این خداییه که من و شما اگر یتیم باشیم و تبدیل میکنه و پادشاه میکنه، ملکه میکنه. یعنی ازش برمیاد. میخوام خیال من دارم این شناختو بهتون میدم که ازش برمیاد. و همین جور بعدی موساست. موسا میدونین سر راهی بود، تو آب گذاشتنش سر راهی رفت، با اینکه ما خواهرش مواظبش بود داشتن، ولی سر راهی بود رفت. معلوم نبود تو این رود نیل چی میشه، چه اتفاقی میفته، ولی خدا چیکار کرد؟ موسی رو آورد و یک نجات دهنده قوم تبدیل کرد. آیا من شما رو نمیتونه تبدیل کنه؟ آیا من شما نمیتونه در این بُعد قرار بگیره و نمیتونه هر غم و دردی رو از من و شما برداره و از اون ماتم‌های بی‌کسی و نمیدونم ضربه‌ها و سختی‌ها و تأخیرها و تلخی‌ها آزاد کنه و ملکه و پادشاه بکنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ آیا این شادی داره یا نداره؟ برای این موقعی که خود عیسی مسیح قدم میزد توی شهرهای شمال جلیل، در اونجا داشت قدم میزد، یه نفر بود به نام یایروس. این رو بلدید، میتونید کتاباتون رو باز کنید نگاه کنید، من اینو فقط 3 دقیقه‌ای بهتون بگم. مرقس فصل 5 رو باز کنید. مرقس فصل 5، کتاب مرقس بعد از متا، فصل 5 در عهد جدید، از آیه 21. عیسی مسیح وارد این شهر میشه تا که در کنار جلیله، و بعد یایروس نامی هست که خودش یهودیه، هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده، ولی میدونه این عیسی شفادهنده است. بچهش مریضه، بچهش درد داره، مشکل داره، یه ده الان تو خونش دارن سوگواری میکنن از درد این بچه، از ناراحتی این بچه، مادر و بقیه فامیل دارن گریه میکنن. میاد آیه 22 میگه که بر پاهایش افتاده، آیه 23 بدو التماس بسیار کرد که نفس دخترک من به آخر رسیده، بیا و برو دست گذار تا شفا یافته زیست کند. این مرد رو توجه کنید که چه غمی تو دلشه هست. مادرها پدرها، یه سرماخوردگی بچه‌تون داره، شما چه حالتی دارید؟ یه سرماخوردگی کوچیک. این پدر بچهش داره به طرف مرگ میره، به عیسی مسیح دعوت میکنه بیاد وارد خانش بشه. خدا شکر که شما دعوت کردی وارد خونت هست، خیالت راحت باشه. و میاد و میگه که بیا دنبال من. و موقعی که میاد تو این وسط داره مسیح میره به خونه، شما داستانو میدونید، یک زنی که، یک خانومی که 12 سال خون ریزی داشته و به مرض خونریزی مبتلا بوده و هیچ دوا و دکتری نتونسته اون رو شفا بده، تو اینجا نوشته به هیچ کسی نتونسته اون رو شفا بده، و زنهایی که این اتفاق برشون میافتاد هم از نظر خانواده طرد میشدن، هم از اجتماع طرد میشدن، چون متاسفانه به شما گفتن نجس و نمیتونست هیچ کاری بکنه، یعنی هیچ نمیتونست بره حتی یه جایی بشینه و بعد شخص دیگه اونجا حتی بشینه، یعنی اینقدر طرد میشدن. و این زن درد داره، میگه که من برم فقط ردای عیسی مسیح رو بگیرم شفا پیدا میکنم. تو این شلوغی پلوغی که همه هستن، میاد ردای مسیح رو میگیره و مسیح همونجا قوت روح میاد و اینو شفا میده. حالا داستانو میخوام همینی که دارم میگم توجه کنید که یایروس تو این وسط، عیسی مسیح داره میره و یهو وای میسته، برمیگرده سراغ این خانم، میگه کی بود که منو لمس کرد؟ شلوغی. یایروس ساعت نداشت، ولی اگه ساعتش، بابا بچه‌م داره میره، بچه‌م داره میره، اینو ولش کن، این شفا پیدا کنه. نه، وسیع وایسه داره بابا حرف میزنه، دلش میتپه، غمش داره زیاد و زیادتر میشه. در همین موقع یهو یه عده میان میگن دیگه مسیر رو اشکال نداره، بگو نیاد. میدونی چه اتفاقی افتاده بود؟ میگن دخترت مرد. دل پدر چیه؟ دل پدر اصلا داره میتپه، ناراحته، غم. اگه میگه غم، این غمه دیگه، این غمه. تازه این غم، عیسی مسیح برمیگرده بهش یه چیز قشنگی میگه، توجه کنید آیه 36 میگه بترس چون بچه تو خواهد مرد. ببینم چند نفر میدونن چی نوشته. چی میگه؟ مترس، چون اون ترس اومده، غم اومده، میگه مترس، ایمان آور و بس. ایمان به کی؟ ایمان به چی؟ بچه من مرده، ایمان به کی؟ عیسی مسیح داره چی میگه؟ ایمان به کی؟ منی که میتونم بیام شفاش؟ مگه ما تو راه نیستم؟ مگه هنوز نمیتونم تو راه بیام؟ مگه نمیتونیم برسیم اونجا؟ حالا عیسی مسیح میاد میگه با این مردم، بالاخره یه باور میکنه، میگه صبر میکنم ببینم عیسی مسیح چیکار میکنه دیگه. بعد آیه 38 میگه پس چون به خانه رئیس کنیسه رسیدند، جمعی شوریده دیده که گریه و نوحه بسیار مینمودن، یعنی دارن شیون میکنن. الان متاسفانه تو که چیزی که به ما یاد داده شده، شما تا حالا حتما رفتید به مراسم دفن یک شخص ایرانی، خیلی رفتید، یعنی امیدوارم زیاد نرفته باشید. من به عنوان کشیش این کلیسا در عرض از سال 2000 تا الان 2014 است که رسماً به عنوان شبان اینجا بودم. من خیلی بیشتر مراسم تدفین و مراسم یادبود انجام دادم تا ازدواج. خیلی زیاد. خیلی جاها رفتم که مسیحی بودن، خیلی جاها رفتم که مسیحی نبودن. خیلی، یعنی متاسفانه من در این حرفه‌ای هستم. متاسفانه. تو عروسی دوست دارم حرفه‌ای باشم. و شیون و زاری رو زیاد دیدم. تا مرگ هایی که اتفاق میفته تو ایران همه شیون و زاری میکنن به خاطر یک شناخته که اون شناخت رو خدا میخواد به اونها بده. یک شناخت دردآوره، یک شناختیه که نمیدونن اون فرد چی میشه، یک شناختیه که نمیدونن این که فوت شد کجا میره. برای همین در مراسم یاد بود همه شروع میکنن از کارهای نیک او صحبت کردن. چقدر کار میخوان خودشونو تسلی بدن، میخوان عزیزانشونو تسلی بدن که چقدر اون شخص آدم خوبی بود. آیا شما مسیحیان با انجام کار نیکو وارد آسمان میشید و تا ابد زنده هستید؟ جوابش نه است. پس من نمیتونم برم تسلی علکی بدم به یه نفر، نمیتونم بگم نه مطمئن باش. میتونم بگم بدش دست عیسی مسیح دیگه خیالت راحت که اون هر کاری میخواد باش میکنه. ولی برای شما مسیحیانی که قلبتون رو به عیسی مسیح دادید، عیسی مسیح خودش جان داد و مرد، درسته؟ مرگ رو بر خود گرفت که از شما بگیره، ازت گرفت، رو تن خودش گذاشت. ولی بعد از 3 روز چیکار کرد؟ بزرگترین کاری که خدا برای ما روی زمین توسط عیسی مسیح انجام داده اینه که بر مرگ پیروز شد. بر مرگ پیروز شد. و من و شما باید باور کنیم و بدانیم که من و شما نمیمیریم. این حرف تکراریه ولی یاداوریه. اگر نکنی، وقتی یک چیز غم میبینی توش گیر میکنی، چون ریشش از نشناختن حیاته و باور کردن مرگه. اگه اونها بره، چون اون مرگ ترس میاره و ترس غم میاره، غم افسردگی میاره و خود افسردگی باعث نابودی ما میشه. برای همین عیسی مسیح آمد، اینایی که شیون میکردن خواهش میکنم تشریف داشته باشید بیرون. بچه نمرده بلکه خوابیده. مسیح میدونه او خوابیده، اونا میدونن مرده و مرده بوده. فکر نکنین خوابیده بوده، ولی عیسی مسیح میگه او خوابیده. اینا بهش حتی مسخره میکنن. این کتاب نگاه کنی میگن در او سخریه میگیرن، مسخرهش میکنن. عیسی مسیح بهش میگه عیسی مسیح میذاره بیرون اونایی که ایمان ندارن. اگه ایمان نداری به این که خداوند میتونه مشکلات تو حل کنه، تو رو از مرگ و سختی بیرون بیاره، خدا میگه پس بیرون وایسا. ولی اگر داری بیا تو، اگر داری بیا وارد خونه بشو و با چشات ببین که خدا میگه. چرا تو این کلیسا ما هنوز، البته میبینیم، من هفته پیش 4 مثال زدم سر عید نوروز، آیات و معجزات هست، ولی چرا عادی نیست و همه نمیبینن؟ ببین چرا؟ برای که هنوز به اون مرگ حساسیت داریم و به حیات حساسیت نداریم. برای همینه بیرون دریم، بیرون دریم. بیایم تو و ببینیم که اینجا آیات و معجزات داره انجام میشه. ببینیم مریضان ما شفا پیدا میکنن. ببینیم که اونهایی که از وجودشون تلخی و ناراحتی و افسردگی آزاد میشن، ببینیم که کسی روح زده است آزاد بشه. ببینیم. و اونها دیدند و عیسی مسیح دختره چیکار کرد؟ گفت بهش چی گفت؟ چی یادتونه؟ گفت تالیتا قومی، ای دخترک برخیز. درسته؟ وقتی بر مرگ عیسی مسیح پیروزه، اونجا چی شد؟ اونایی که شیون میکردن حالا چیکار کردن؟ راستش بخواد بعضیشون هم شاید شادی نکردن به خاطر که تو لب شدن گذاشتن رفتن، ولی خیلی هاشون شادی کردن. درسته؟ خدا داره به شما میگه دختر من برخیز، بر سختیهات، بر مشکلات، بر دردهات، بر فشارهات، پسر من برخیز، تالیتا قومی. پس بیستید دعا کنیم، بیستیم دعا کنیم. خدا من به نام عیسی مسیح این لعنت سوگواری رو که به ایران و ایرانی خورونده شده و به فرهنگ ما وارد شده که حتی برای اومدن به حضور تو باید سوگواری کنیم، رد میکنیم، چون تو بر مرگ پیروز شدی، تو بر نهایت خطر و درد و مشکل و سختی های ما پیروز شدی. و باور داریم که تو بعد از 3 روز از مردگان برخاستی. باور داریم که اون دخترک رو تو به حیات برگردوندی. باور داریم که تو شفا میدی. میخوایم ما هم ببینیم، ما هم میخوایم داخل خانه با تو شادی کنیم. خداوند عیسی، دعا میکنم هر روح دروغگو و هر تعلیم غلط که به من و ما و ایرانی ها و تمام 75 میلیون داده شده به اسم عیسی مسیح باطل بشه و روح مرگ و دروغ هایی که راجع به مرگ به من و شما گفته شده همه باطل، چون عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد. عیسی مسیح جان داد که من و شما نمیریم و بر مرگ پیروز شده. خداوند ازت میخوام این روح حیات بر ما بیاد، این طرز دید بر ما بیاد، این قوت بر ما بیاد. و خداوند میدونم وقتی این بیاد شادی دل ما خداوند جاری خواهد شد. روح تو در ما حیات رو ایجاد خواهد کرد و روح حیات